ما ضروریت احتیاجات اقتصادی و امنیتی هم داریم، ضرورت های اقتصادی و امنیتی. دیگر از این خاطر میگم که امدار شا و با اصول هم امدار باید سر چیدی کار شا و ما فکر میکنم که این بر صلح فایده میخواد.
پس اگر در این دوره حکومت فعلی که کمتر از این مانده این توافقنامه امضا نمیشه و شما پیروز میشین در انتخابات، شما امضا میکنید؟
چون فیصله مردم افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان بوده که این موضوع رو پیش کرد بلوی جرگه افغانستان، بلوی جرگه مشورتی ها میره تایید کرد و پارلمان هم باید یقین دارم که تایید خواهد کرد. دیگه باز رئیس جمهور مشکل است برش که امضا نکنه.
یکی از مشکلاتی که همواره از انتقاد شده افغانستان به سطح ملی و بین المللی موجودیت فساد اداری است. شما اگر در انتخابات پیروز میشین و موفق میشین، چی برنامه های تازه را روی دست خواهد داشتین یا پلان دارین که فساد اداری محو شود از افغانستان؟
خب فساد اداری متاسفانه که دشمنان کلان جامعه افغانستان است، از خاطر اینکه قانونم زیر پا کرده، عدالتم از بین برده. دیگه از این خاطر در مقابل این باید مبارزه بسیار قوی شود و باید این قابل تحمل نباشه. یعنی من خود اولین چیزی میخواد بود که بگویم که قابل تحمل نیست.
بله. اما در جریان 10 سال هم همه تلاش های ادامه داشته و گفته شده که قابل تحمل نیست، تلاش جریان داشته مبارزه، اما چرا موفق نشده؟ شما کسی که در قرن 12 سال اخیر به نحوی در حکومت دخیل بودین، علت را چی میدونین؟
خب فرق میکنه تحمل. من قطعا تحمل ندارم شخص خودم. دیگه حکومتی را هم که خواهد آوردم انشاءالا حکومتی خواهد بود که تعامل در مقابل فساد اداری نداشته باشه. و از دیگه طرف قانون حتما عملی میکنیم به صورت قاطعانه. قانون برخلاف فساد اداری است و اگر کدام ضعفی در قانون هم باشه او را قوی میسازه.
یعنی اولش به نظر شما میست که قانون عملی نمیشه فساد موجود است؟
بلکن قانون عملی نمیشه فساد. این خب موضوع مرغ و تخم است که کدامش چیست، لیکن قانون عملی نمیشه از خاطر از اینکه فساد اداری است. فساد اداری است از خاطر از اینکه قانون عملی نمیشه، یعنی امرای کلیه رابطه داره. عدالت مثلا موجود نیست از خاطر چی که فساد اداری است.
چرا همی عدالت تامین نشده به نظر شما؟
از خاطر از اینکه رشوتخوری است، حق باطل میشه، باطل حق میشه. بسیار قاضی های خوب و مسلمان و بسیار پاک هم در این داران موجود هستن، لیکن متاسفانه نام از اون نام بد شده در این سه. دیگه از این خاطر باید اصلاحات بسیار بله. سالم بیاریم.
بله. خب و به خاطر رشد اقتصاد افغانستان شما چی برنامه های روی دست داره؟
هدف ما رشد اقتصاد هست. رشد یعنی به معنی اون رفت رفتن عاید به بالا نه
در مجموع برای بهبودی وضع زندگی مردم،
تولید کار و از بین بردن فقر، این اهداف ماست. دیگر مالمدار در سکتورهای مختلف پلان ها و پروگرام
ها. اما ابزار شما به خاطر تحقق یا تطبیق اهداف تان بازداشته می باشین با توجه به شرایطی که فعلا افغانستان هست؟
بلکل، یعنی خود در سکتورهای مختلف کارهای پروگرام هایی داریم که باید دور تطبیق کنیم که او باعث بهبود زندگی مردم هم شد و در این زمان کارم تولید کنه برای مردم. مثلا در سکتور زراعت نه میخواییم تولیدات هم زیاد شد، هم از نگاه از این که زمینه که قابل زرع باشه و در او آبیاری نیست، آبیاری را زیاد کنیم و در این زمان کودی که میمی درست و همو تخم درست و یکپا استعمال شد و باز در بعض اوقات باید همون چیزی که ذره میشه او فرق کند که ارزشش بیشتر باشه، که آینه دیقان بیتر شد. در این زمان سنتی شدن زراعت هم مهم است.
بله. اما همه به امکانات و پول نیاز دارن.
بله.
افغانستان قدر توانایی داشته باشه به نظر شما؟
نه اول
با توجه به شرایط فعلی که تقریبا بیشتر از نصف بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی تامین میشه.
میگم درست است، لیکن اول ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه قرارداد امضا شد برای ما کمک‌های اقتصادی کافی از دنیا به او، لیکن در این زمان افغانستان خودش امکانات زیاد داره. یعنی حالا اگر ما از منابع معدنی خود استفاده درست کنیم،
بله،
و درستی را استخراج کنیم، درستی را بازارهای بله. دنیا عرضه کنیم.
اگر با سر عامل باز سوال کنم، چی بوده که دمی بخش هم کار نشده؟ اما مشکلات را که شما پیشتر یاد کردین، بی‌عدالتی ها و قانون شکنی ها.
خب اینه که متاسفانه بعضی ها در سابق یعنی به جرات کار نکردن یا یک رقم فکر میکردن بهتر است که معادن در زیر زمین باشه بر ما نظر به این که این حال استخراج کنیم. من میگم که معادن زیر زمین فایده نمی کنه.
بعض اشخاص که منظورتان حکومت است، چون همه کارا با دست حکومت است.
خب یکی سی حکومت، بعضی مردم دیگه هم ممکن است که فکر کنن که هنوز ما آماده نیستیم، در صورتی که ما آمادگی مندار باید داشته باشیم و داریم، باید یک منیجمنت و اداره قوی سالم ما استعمال کنیم که معادن درست استقرار شون از روی استفاده به نفع مردم افغانستان شون.
بله. خب با موضوع اخیره که میخوایم بهش اشاره کنم، موضوع حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنا و سایر مسائل مربوط. در صورت پیروزی شما در این بخش چی برنامه خواهد داشتید؟
ما خب احترام به حقوق بشر به کلیت میمیداریم. در این زمان ما با تمام فعالیت های چی دولتی باشه چی از طرف جامعه مجموعه جامعه مدنی، کارهایی که جامعه مدنی در این راستا کنند ما از پشتیبانی قوی خواهد کردیم و در این زمان ما قانون تطبیق خواهد کردیم. چرا اکثر مظالمی که صورت میگیره در مقابل حقوق بشر مردم، چی از زن باشه چی از مرد باشه چی، او از خاطر عزیز که قانون تطبیق نمیشه.
بله. و در بخش تطبیق عدالت انتقالی
من میره میگم که متاسفانه که در این 30 سال 30 چند سال آخر مردم افغانستان بسیار مظالم تحمل کرده و این رقم مظالم باید به هیچ ترتیب باز تکرار نشه.
بله. و کسایی که مرتکب چنین جرم شدن ها باید به تحت پایگرد قرار بگیرن، مجازات شان یا خیر؟ این چه قمایم هست؟
حکومت های پیشتر بعضی قدم های ورداشتن از نگاه عفو عمومی و اینا. ما مندار احترام به او فیصله هایی که پیشتر صورت گرفته و در این زمان مردم هم تشویق خواهد کردیم که یک نوع آینده نگر شون و کوشش کنیم که مثل که در بعضی ممالک دیگر شده، مثل در افریقای جنوبی نلسن مندلا و اینا کارهایی کردن که همین مفکوره عفو عمومی را عفو را یا به میان آوردن. من نمیگم که در افغانستان حتمی این چیز به این نوع تطبیق شده میتونه، مگر یک راهی را ما باید پیدا کنیم که بالاخره از این مشکلات
بشه. بسیار تشکر میکنیم از شما هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر.
دوستان عزیز، مصاحبه خاص رادیو آزادی را با هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده شنیدید. رادیو آزادی چنین گفتگوها را با همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهد.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش‌هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
رهبران زن We'll be right back. سریا پاکزاد در هرات به دنیا آمده، درس‌های ابتدایی و عالی خود را در مکتب‌های مهری و گوهرشاد به اتمام رسانده و سپس از فاکولته زبان ادبیات کابل گواهی نامه گرفته است. او به رهبری زن باورمند است و میگوید که میتوان حتی با کارهای کوچک نتایج بزرگ و چشمگیری به دست آورد. پاکزاد اکنون رئیس مؤسسه ندای زن افغانستان است. از خودش بشنویم که از چه صدهای گذشته تا به اینجا رسیده است.
وقتی که من 12 سال داشتم شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم که به دلیل از اینکه او چادر نمی پوشید توسط افراد ناشناس کشته میشه، به تعقیب دو معلم ما کشته میشه، همیشه من از خود سوال میکردم که یعنی چرا انسانها به خاطر دسترسی به حق خود باید کسی دیگه اونا رو بکشه؟ حالا اگر چادر نمی پوشه حق زن از دلش می پوشه، دلش نمی پوشه، چرا کسی دیگه باید یک خانم ترور بکنه؟ چرا زنهای دیگه نیستن که صدا بلند بکنن؟ یک خانم ترور میشه هیچ کس صدا نمی کشه. تا اینکه متاسفانه دوران طالبان حکم شد و زنها را از کمترین حقوقی که داشتن محروم کردن و او وقتی بود که من به خود باید میگفتم که خب حالا سرایا تو چی میکنی؟ تو به روز انتقاد میکردی که چرا زنها برای یک زن ترور شده اقدام نمی کنن؟ امروز حقی که رضا اسلام داده و حق بسیار اساسی و ابتداییه که حق تحصیل، حق دسترسی به خدمات صحی، حق زندگی کردن، حق قدم زدن در جاده‌های شهر است و گفتن چی میتونی کردن؟ همین بود که من شروع کردم با ایجاد مکاتب خانگی. با وجودی که خیلی دشوار بود، خیلی خیلی سخت بود، چالش بود، با تهدید مرگ همراه بود، اما فکر میکردم یک کسی باید یک گام برداره، یک کسی باید یک خلش کنانه، ما باید وارد باشم تا بتانم تغییر ایجاد بکنم.
تشکر. واقعا جالب بود آنچه که گفتید. بعد از رژیم طالبان و آغاز یک عصر جدید، یک دهه جدید برای افغانستان، مشخصا چه کارهایی کرده اید برای تغییر و تحول زندگی دیگر زنان خانم پاکزاد؟
دستان طالبا و حکومت جدید کارهای شروع کردیم، خدمات شروع کردیم تا نشان بدیم به دولت افغانستان که زنای افغانستان هم میتونن در اعمار افغانستان، در بازسازی افغانستان سهم داشته باشن. و این نشان دادیم در دورترین ولایت افغانستان در قانون اساسی برای آگاهی از او رفتیم و زنای مناطق مختلف را آگاه کردیم در مورد قانون اساسی و تأخیر از او خدمات در بخشای حرفه، در بخشای که زنا را بتانیم سرپای خود بیستن و توانمند بسازیم کار کردیم. من بیشتر میخواستم این مطلب بگم که از یک کار کوچک تدریس دخترها از یک خانه با حراس و ترس در زمان طالبان آغاز کار ما بود. امروز در 5 ولایت افغانستان ما خدمات دارالمشوره یا مشاوره های رایگان برای نه تنها برای زنها و خانواده ها داریم، مراکز امن داریم یا خانه های امن در 5 ولایت افغانستان داریم در غرب افغانستان و کارهای بسیار نزدیک داریم با ادارات دولتی و غیر دولتی، بزرگان محل، آنهایی که در مورد زنها تصمیم گیر هستند. تا دیدگاه از اینها ما دارسته باشیم تغییر بدیم در مورد زنان. و چیزی قابل عریف که من بیان بکنم که تغییراتی که ما از روزای اول حکومت جدید تا امروز میبینیم، من شخصا میتونم گفته که سال 2004 بعد از اینکه من هرات آمدم، اولین باری بود که من دفتر خود در هرات بازگشایی کردم، بعد از کابل به طرف هرات رفتیم، باور بکنین یک هفته طول میکشید تا ما یک ملاقات با والی محل تنظیم میکردیم تا او ما میپذیرفت، ما مشکل خود به او حل مطرح میکردیم. امروز همه بزرگای محل و همه افراد صاحب قدرت و رهبری دولت و افراد بانفوزی که در ولایت هستن به توانمندی ما چنان باورمند شدن و به عنوان یک آدمای مؤثر بر ما نگاه میکنم که امروز اگر ما بخوایم هر والی از 5 ولایت افغانستان که ما در غرب کار میکنم، شاید کمتر از 1 ساعت وقت بگیره که ما والی رو مستقیما تلفن بکنم و برزو بکنم که من میایم در مورد یک قضیه یک خانم، در مورد یک قضیه ولایت شما، در مورد مشکلاتی که زنها در ولایت شما دارن، ما میخواییم با شما صحبت بکنم.
از توانمندسازی زنان یا از توانمند شدن زنان صحبت کردین. برخی ها مخصوصا گروه های محافظه‌کار در افغانستان به این باورند که باید به زنان کارهای سپرده شود که مطابق توانمندی و ظرفیتشان باشد. به نظر شما منطق این سخن در کجاست؟ چقدر موافق هستین؟
من اصلا موافق نیستم. اخیراً صحبت یک از نامزاده انتخابات را شنیدم که اونا گفتن که نامزاده ریاست جمهوری را گفتن که دیدگاه ما زن نباید انجینیر بشه چون انجینیری کار است زنانه نیست. من نمی‌فهمم تقسیمات وظیفه‌ای اینا از روی کدام کتاب خواندن و از روی چی اینا رو توضیح میدن. متاسفانه یک فریب یک همیشه خانمان دادن که کارهای ظریف باید به زنان بسپاریم که اونا ظریفن لطیفن و کارهای کوچک میتونن کرده کارهای بزرگ کرده نمیتونن. تاریخ نشان داده، تاریخ ثابت کرده که زنا نه تنها برابر مردان میتونن کار بکنن، حتی در بعضی موارد موثرتر و مفیدتر نسبت به مردان کار کردن. هم از نگاه بیولوژیکی هم ثابت شده که زن نگه دو نیم کاره مغز از او همزمان کار میتانه کرده که میتانه هم طفل مواظبت بکنه هم یک کار دیگر همزمان انجام بده. اما متاسفانه دیدگاه بسیار دیدگاه زن ستیزانه هست که میگن کارهای کوچک به خانوما اجازه بدین که کارهای کوچک بکنن چون اونا از توان کارهای بزرگ نیستن. من قطعا مخالف هستم و میگم که زنها مثل مردها توانمندی دارن و حتی در بسا مسائل خیلی حساستر و خیلی بهتر کار میکنن. و این دیدگاه فقط افرادی هست که زن فقط در حد چوکات خانه میپذیرن که زن مادر است و همسر است و خواهر است. نگاه بسیار عاطفی به زن دارن، نگاه انسانی، نگاهی که
در حالی که وارد سال 2014 شده ای مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوتی دارن. برخی ها نگران هستن از رفتن به گذشته و همو دورانی که شما هم شاهدش بودید و تجربه کردین بخشش را، و یک تعداد دیگه امیدوار هستند به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینید؟ نگران هستید یا اینکه امیدوار به آینده؟
در صورتی که دولت منتخب رئیس جمهور منتخب داشته باشیم و حکومتی باشه که قابل پذیرش و دولت کارا باشه در مردم افغانستان، به اون صورت نگران نیستم. طالبا برمیگردن و اگر احیانا شرایط به شکلی هم برگرده که به نفع افغانا نباشه، من فکر میکنم که روز ما افغانای 14 سال پیش نیستیم، مخصوصا خانم‌های 14 سال پیش نیستن. من بخواستم پیام داشته باشم برای زنان افغانستان که در آینده رهبران افغانستان خواهد شدن، که من زمانی که شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم در سنف 4 مکتب 12 ساله بودم، و یا زمانی که در دوران بسیار دشوار طالبا من با کارهای بسیار کوچک برای دخترای افغانستان کار میکردم، هیچگاه این تصور نمیکردم که از سرایای پاکزاده که با او شرایط دشوار طالبا با طرف هرات 25 دختر به صنف میشان درس میداد، سال 2009 تایم مگزین نام از او رو به بین 100 انسان بانفرد دنیا نوشته کنند که واقعا یک نام بسیار بزرگ است و این نشان میده که از کارهای کوچک آدم میتونه گامهای بزرگ از با کارهای کوچک شروع میشه.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com